قهرمانان در سایه میگویند، زنانی که با صبر و عشق پشت هر قهرمان ایستادند.
و حالا نوبت شماست، از قهرمان زن زندگی خود بگویید.
مادر،
همسر،
خواهر
یا معلمی که قهرمان دل شماست.
تا 20 آذر فرصت دارید از طریق سامانه پیامک 30558 از قهرمان زن زندگی خود بگویید و جزو ده برنده ما باشید.
اعلام برندگان 22 آذر
از برنامه کتاب فرهنگ. پوگش ملی قهرمان در سایه.
رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خدا. شنوندگان و علاقمندان به برنامه هفت اقلیم سلام، وقت بخیر. برنامه امروز هفت اقلیم اختصاص داره به هنرهای تجسمی. حدود 60 دقیقه همراه شما ایم.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد ولم یولد. عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد. عشق یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و مهر دارم محضر شما نازنین همراهان و همدلان در این ایران جان، مردمان دوست داشتنی و مهربان و همیشه قهرمان، از اینکه با رادیو فرهنگ بخش برنامه‌های هفت اقلیم هنرهای تجسمی اون همراه هستید. بسیار بسیار سپاسگزارم. محضر شما سرکار خانم خواجه نصیری بزرگوارم عرض ادب و درود دارم و بسیار خوش سعادتم که بار دیگر در این گستره عظیم و عمیق، عجیب و نجیب و شریف هنرهای تجسمی که 11 ستون استوار داره، بار دیگه افتخار همکلامی با شما عزیزان دارم. امیدوارم آنچه که امروز هم به شما تقدیم میشه مورد توجهتون قرار بگیره.
هنرهای تجسمی هنرهایی هستند که ما هر روز بدون توجه و گاهی با دیدی عمیق‌تر و زیباتر در بین اونها سیر و سیاحت می‌کنیم. اونها رو تماشا می‌کنیم و درباره گذشته و حال اونها تفکر می‌کنیم. امروز هم با هنرهای تجسمی هفت اقلیم همراه شماییم تا در این ساعت و دقایق اندک لااقل دستمون رو به سوی چند شاخه این درخت تنومند زیبا بلند کنیم و میوه خوش طعم و شیرین از این شاخه ها بچینیم. سپاس از همراهی شما با ما در برنامه هفت اقلیم. مجسمه‌سازی یا تندیسگری یا پیکرتراشی هنر ریخت دادن به اشیاء و ممکنه در هر اندازه و با هر مصالح و به هر روشی ساخته بشه. هر پیکر سه‌بعدی که به منظور دارا بودن یک بیان هنری آفریده شده رو میشه مجسمه نامید و البته که هر شکل دادنی مجسمه‌سازی نیست، بلکه باید در ورای اون یک فکر، خلاقیت و یا یک نوآوری وجود داشته باشه. پس در مجسمه‌سازی هم که یکی از ابعاد هنر تجسمیه، باید هدف و پیامی نهفته باشه. امروز آقای امین خرمی درباره یکی از مجسمه‌های مطرح و گرانسنگ و گرانقدر کشورمون صحبت می‌کنن که اخیراً درباره شخصیت این پیکره ارزشمند هم در دنیای مجازی خبرهایی رو شنیدید.
خب مهمانان و همراهان دوست داشتنی، به بخشی از هفت اقلیم تجسمی رادیو فرهنگ رسیدیم که بسیار بسیار خوش سعادتیم با وجود نوپا بودن آن چنین مورد توجه شما قرار گرفته. همسفر شدن با مجسمه هایی که در کشورمان هست، روایتی که در مسیر ساخت آنها بوده، تاریخچه عقبه و هنرمند سازنده و تولید کننده آن مجسمه. این بار میخوام شما رو با اتفاقی همراه بکنم که هزارهای تمدنی و تاریخ کشورمون رو با خود یدک میکشه و در قالب یک مجسمه 15 آبان ماه همین چند روز پیش در میدان انقلاب رونمایی شد. البته اصل این مجسمه در قالب یک دیوار نگاره از دوران ساسانی به دست ما رسیده، در دورانی که شاپور در حقیقت فرمانده امپراتوری ایران بود و در مبارزه با امپراتوری بیزانس یا روم شرقی، والریان شاهنشاه و سرسپه سالار لشکر روم رو هم شکست داد و هم به زانو درآورد و به واسطه این افتخار، یعنی پیروزی امپراتوری ایران در برابر والریان، عرض کردم یکی از سپه سالاران بزرگ امپراتوری روم شرقی، او دستور میده تا زانو زدن والریان در برابر شاپور به نشانه تسلیم و خضوع و کرنش رو در منطقه تگ چوگان در منطقه نقش رستم به عنوان یک دیوارنگاره از هزارهای دور برای ما به ارمغان بیاورند. اما این سرزمین جان، این مردمان قهرمان، این میهن پر افتخارمان ایران جانمون، در طی همه این هزارها دو افتخار بسیار با شکوه رو در کنار افتخارهای متعدد با خود یدک میکشه که نام او رو بیش از پیش جهانی کرده. نخواست این که هیچگاه ایرانیان در مقام تعدی و تجاوز به کشورهای دیگر بر نیامدند، مگر آنکه یا مرزهای این کشور و یا به قول معروف گفتنی اصالت این کشور مورد خدشه قرار گرفته باشه، گوش و چشمی دشمنان بخوان به این کشور داشته باشن، یا خدای نکره تعدی و تجاوزی به خاک آن. آنگونه بود که ایرانیان همواره از صمیم جان و قلب و روح برای دفاع از این مرز پرگوهر به میدان آمدند و خدا رو شاکریم حتی در برخی از دورانها که اقوام بیگانه در این سرزمین حکمرانی کردند، در نهایت باز هم در برابر تمدن، فرهنگ و غنای مردمان ایرانی هضم شدن، استحاله شدن، سر تعظیم فرود آوردند. اگر درباره یورش مغول‌ها به سرزمینمون صحبت میکنیم، در نهایت بخش مهمی از ابنیه های تاریخی مرتبط با دین هدایتگر و مبین اسلام رو ما توسط مغول ها میبینیم. همچنین اگر انگلیسی ها، اگر پرتغالی ها، اگر اعراب بر این سرزمین لختی و گذاری از این تاریخ رو حکمرانی کردند و هجوم آوردند، در نهایت زانو زده و تسلیم شده در برابر فرهنگ ایرانی بودند. در دفاع مقدس 12 روزه کشورمون هم همین مسئله رو شاهد بودیم. در پس تعدی که رژیم قاسم صهیونی به این خاک و مرز پرگوهر داشتند، در طی 12 روز سلحشوری فرماندهان و عزیزانمون در نیروهای مسلح و اتحاد و همدلی و همبستگی که ملت جان ایران، این مردمان همیشه قهرمان داشتند، در نهایت دست تسلیمی بود که امریکا و رژیم قاسم صهیونی در برابر همین شکوه و حضور به آسمان بردن. بهانه‌ای که جناب آقای پیام قانع، سازنده مجسمه زانو زنندگان در برابر ایران، به بهانه آنچه که در نقش رستم تنگه چوگان در حقیقت هست، زانو زدن والریان، سرسپه سالار لشکر روم شرقی در برابر شاپور پادشاه ساسانی ایران رو شاهد بودیم. مجسمه با ارتفاع 7 متر از جنس فایبرگلاس که در قالب یک مراسم ملی با حضور هزاران تن از افرادی که در میدان انقلاب تهران حضور داشتند، تنی چند از هنرمندان خوب کشورمون، ترانه ها و سرود هایی که با رویکرد ایران، این نام پر افتخار و هویت ملی در حقیقت تنین انداز شد و همخوانی که داشتند. این مجسمه از آنچنان که عرض کردم شکل سبودی یا طرح سبودی از دیوار نگاری است که از دوران ساسانی به دست ما رسید و این بار جناب آقای قانع تلاش کردند در قالب هنر مدرن مجسمه سازی این اثر رو به مخاطبان ارائه بدن و به عنوان یکی از یادگارهای ماندگار در پس شکوه هزارهای این سرزمین که همواره همه دشمنان و تعدیگران متجاوزان این خاک پرمهر، این خاک دوست داشتنی در برابر ایران و ایرانی زانو زده و تسلیم شده بودند، در این روایت در میدان انقلاب که یکی از میدانهای کهن و البته با نقشی بسیار بسیار سترگ در تاریخ معاصر کشورمون هست رو، چه برای پایتخت نشینان عزیزانی که در تهران حضور دارن، چه برای همه ملت ایران به یادگار بگذارن. هیچگاه ایرانیان فراموش نخواهند کرد که رمز تعالی و توالی، تمدن سازی و فرهنگ سازی اونها در تمام این هزاره های تاریخی بر بنای اتحاد، همدلی و همبستگی و اعتماد به نیروهای مسلح بوده و دشمنان این سرزمین هم هیچگاه فراموش نخواهند کرد که در پس تعدی به خاک پرگوهر این سرزمین چاره ای جز زانو زدن در برابر عظمت فرهنگ و تمدن ایرانی و اتحاد و همبستگی مردمش غیرت نیروهای مسلحش نخواهند داشت. این بار اگر سرتون، سراغتون، مسیرتون، رفتتون، آمدتون، گشتتون، گذارتون به میدان انقلاب خورد، در برابر این مجسمه با شکوه، یعنی مجسمه زانو زدن والریان پادشاه و سرسپه سالار لشکر روم شرقی یا امپراتوری بیزانس در برابر شاپورشاه از هم فرمانده و البته از پادشاهان امپراتوری ساسانی، نگاهی متفاوت بر بلندای آنچه که ترسیم کردن داشته باشید و امیدوارم این روایت هم به کام و جان شما خوش نشسته باشه و با هفت اقلیم تجسمی رادیو فرهنگ همدل باشید در ادامه برنامه.
سپاس از همراهی شما با ما در برنامه هفت اقلیم.
شکنی بنیادم رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم قد برافراز که سر کنی آزادم قد برافراز که سر کنی آزادم تا من هم سر در کو شور شیرین منم تا نکنی فرهادم می مخور با دگران تا نخورم خون جگر سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم سر به فلک فریادم
خب مهربانان و همراهان دوست داشتنی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در ساحت فعالیت در عرصه‌های مختلف هنر از جمله هنرهای تجسمی چه به گاه میزبانی از رخدادها و رویدادهای متعدد چه گالری ها و نمایشگاه هایی که برگزار میکنه و چه البته از همه اینها مهمتر در ساحت انتقال مبانی و دانش علوم مختلف هنری سابقه و درازنای بسیار طولانی در حوزه مجلات تخصصی داشته. یکی از این مجلات که البته با فراز و فرودهای مختلف و متعددی استمرار در مسیر تولید گاه یک توقف با شیوه و نگرشی دوباره و ادامه همان حیات و استمرار فعالیتش به ماهنامه تخصصی هنرهای تجسمی حوزه هنری باز میگرده. در این آنگاه عالی افتخار همکلامی با جناب آقای امیر عبدالحسینی سردبیر این ماهنامه رو داریم که از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوسته و میزبان صدای گرم ایشان هستیم. جناب عبدالحسینی به هفت اقلیم تجسمی رادیو فرهنگ خوش آمدید. عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خرمی عزیز، همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب و فهیم و درجه یک این برنامه ارجمند.
خدمت طریق ماست. مهربانید، برای تلیعه کلامتون جام عبدالحسین اگر ممکن است یک نگاهی هرچند شمایلوار و کوتاه بر تاریخچه این ماهنامه داشته باشیم، اینو ما فتبابی برای ورود به گفتگوی تخصصی قرار میدیم.
حتما و با افتخار عرض کنم خدمتتون که نشریه هنرهای تجسمی یکی از نشریه های حوزه هنری است که قدمت مربوط به دو دهه قبل داره. در روزگاری به شکل فصلنامه تخصصی منتشر می شد. آقای دکتر مصطفی گودرزی راه اندازی کردن این نشریه رو، استاد تمام دانشگاه تهران هستند. تا شماره 11 به شکل فصلنامه منتشر می شد. من اون روزگار طراح گرافیک نشریه بودم. بعد از اون شماره 11 تا شماره 19 به شکل ماهنامه منتشر شد، باز با سردبیری جناب آقای دکتر گودرزی که من در اون روزگار مدیر هنری نشریه بودم. از شماره 20 تا شماره 28 مربوط به دهه 80 هست که جناب استاد زنده یاد دکتر عبدالمجید حسین میلاد سردبیری مجله رو عهده داشت. من افتخار داشتم به عنوان قائم مقام ایشون مشغول به فعالیت بودم و بعد از روزگاری که حالا تغییر و تحولاتی بود و ما از حوزه هنری جدا شدیم و در سایر فضاها مشغول به خدمت بودیم، نشریه فراز و فرودهای متعددی رو داشت. گاهی به شکل ماهنامه، بعضی وقتا به شکل فصلنامه، در مواردی به شکل گاهنامه منتشر می‌شد.
بله.
و طبیعتاً هم در فرم، هم در محتوا، هم در مضمون تغییراتی رو این نشریه به خودش دید. مرحوم حبیب الله صادقی که به رحمت خدا رفتن از من دعوت شد که یک ویژه‌نامه‌ای برای این استاد زنده‌یاد منتشر کنم و من بر اساس ارادتی که به ایشون داشتم این دعوت رو پذیرفتم و یک ویژه‌نامه برای استاد زندگیات حبیب الله صادقی منتشر کردم. بعد از مدتی دوباره از من دعوت کردن سردبیریش رو عهده‌دار بشم که تو این دو سال اخیر به شکل فصلنامه تخصصی منتشر کردم. قالب رو برگردوندم به همون روزگار دکتر مزید حسین میراد که یک مطلع محال نشریه علمی و دانش محور بود. عرض کنم خدمتتون نشریه رو به شکل پرونده محور پیش بردم و برای هر شماره فصلنامه تخصصی موضوعی رو از مزامین مرتبط با هنرهای تجسمی و مباحث روز هنرهای تجسمی اختصاص دادم. یک شماره به اقتصاد هنر پرداختم، یک شماره به ستاره سازی و ستاره پروری در هنرهای تجسمی اشاره کردم، در یک شماره به امر سفارش در هنرهای تجسمی از روزگار کهن تا روزگار معاصر اشاره کردم، یک ویژه نامه برای هنر پورتره منتشر کردم، یک شماره در مورد اذان خودسازی منتشر شد، یک شماره در مورد رسانه‌های هنری جدید و زبان جدید در هنرهای تجسمی و آخرین شماره هم به هوش مصنوعی و کارکرد هوش مصنوعی و ارتباطش در هنرهای تجسمی پرداختم.
درود بر شما. اتفاقا من از همین واژه یا جملات پایانی تو میخوام وام بگیرم. به حال عرصه هنرهای تجسمی حداقل با 11 شاخه که در جشنواره هنرهای تجسمی فجر نمود و بروز داره، عرصه بسیار بسیار گسترده است و به همین میزان دانش و علم آن نیز فراوان و عظیم و فراخ است. آنچنان که خود هم اشاره داشتید، یکی از اصلی ترین رسالت های این مجله انتقال اطلاعات و روزآمد کردن این دانش هست. من با همین مؤلفه در حقیقت سهم و نقشی که حالا حسب فرمایشتون ماهنامه، فصلنامه و گاهنامه تخصصی هنرهای تجسمی حوزه هنری داشته از زبان شما میخوام بشنوم تا چه حد نگاه بر مبانی علمی خاصه علم روز در این نشریه استواره.
یکی از نکاتی که از روز اول در واقع تلاش کردیم اتفاق بیفته، بهره‌مندی از ظرفیت جامعه دانشگاهی در تدوین مطالب نشریات و استادان مختلف که در دانشگاه‌های هنر تدریس می‌کنند دعوت شدند، هم برای شورای سیاست‌گذاری، هم برای شورای تحلیلیه.
بله.
و هم مطالبی که در واقع در هر شماره نوشته میشه بخش عمده‌اش به مطالب دانشگاهی اختصاص پیدا می‌کنه. منتها جنس مطلب دانشگاهیش نسبت به اون نشریات علمی ترویجی دانشگاهی تفاوت‌هایی داره و اون تفاوتش در گستره بیشترشه. روز اول نکته این بود که حتما این نشریه به عنوان علمی ترویجی ثبت بشه در سیستم وزارت علوم و سیستم دانشگاهی. نکته من این بود که اگر قرار باشه این نشریه علمی ترویجی بشه، مجبور هستیم که قالب‌های صرف دانشگاهی رو داشته باشیم و مقالات رو اختصاص بدیم به مقالات دانشگاهی، در صورتی که مخاطب هنرهای تجسمی و گستره هنرهای تجسمی بسیار وسیعه. یعنی علاوه بر تعدد رشته‌ها، علاوه بر دانشجویان دانشگاه، پژوهشگران، علاقمندانی که دوره‌های آموزش آزاد رو می‌گذرونن و بسیاری از مخاطبان علاقمند هنرهای تجسمی، بر این اساس تصمیم بر این شد که عنوان علمی ترویجی رو نگیریم تا بتونیم مقاله، تحلیل، نقد و نظر، گفتگو، یادداشت و موارد مرتبط با مطالب روز رو هم مورد نظر قرار بدیم. با این حال از ظرفیت‌های دانشگاهی غافل نیستیم. یکی از نکاتی که برای من جالب توجه بود، چون در هر شماره بازخورد می‌گیرم، این رو هم از جناب آقای دکتر گودرزی در دانشگاه تهران شنیدم، هم از خانم دکتر رمضان ماهی در دانشگاه سوره، هم آقای دکتر خانکه در دانشگاه فرشتیان، که به تدریج از زمانی که این نشریه پرونده محور شده در رفرنس ها یا در واقع منابع و مطالب پایان نامه های بچه های ارشد و بچه های مقطع دکترا داره به این نشریه اشاره میشه و این به نظرم نوید خوبیست برای ما که داریم کارمون رو به گونه ای انجام میدیم که هم گستره متفاوت جامعه تجسمی رو به نشریه علاقه مند میکنیم و هم از دانشگاهی بهش
عطف توجه. دقیقا یکی از موضوعاتی که باز به شکل محوری در حداقل میتونم بگم 3 ماه اخیر در برنامه هفت اقلیم تجسمی رادیو فرهنگ، برنامه که الان افتخار همکلامی با شما رو داریم، ذیل گفتگو با هنرمندان عرصه‌های مختلف هنرهای تجسمی داشتیم، به ارتباط و توسعه فناوری‌های نوین و دست یاریگر یا گاه آسیبی که میتواند در حوزه هنرهای تجسمی داشته باشه بر اون استوار بودیم. جالبه که آخرین شماره این نشریه تخصصی هم حسب فرمان شما که ذیل سردبیر شما منتشر شده به هوش مصنوعی باز می‌گرده. من می‌خوام این دو زولف رو در حقیقت در این میان به یاری بگیرم و گره بزنم و از شما این گونه بپرسم، از زاویه دید شما حوزه فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، دانش روز در این گستره عرصه دیجیتال و فضای مجازی، شما این رو یاریگر برای توسعه هنرهای تجسمی و هنرهای سنتی ایران می‌دارید یا احساس می‌کنید که می‌تواند نقشی مخرب داشته باشه؟
در نشریه در قالب مطالب مختلف و متنوعی به صورت مقاله، نقد، یادداشت، گفتگو، دوستان مختلفی به این مقوله پرداختن. اما جنبندی نشریه، وقتی که تورق می‌فرمایید نشریه رو، یا بخاطر که خودم در سرمقاله نشریه نوشتم، به این اشاره شده که چاره‌ای جز همنشینی با فناوری روز نداریم. یعنی هنر در تمام روزگارها حداقل در مباحث تکنیکی از فناوری روز استفاده کرده. حتی در نشریه اشاره شده روزگاری وقتی که کامپیوترها با نرم افزارهای مختلف گرافیکی ورود پیدا کرد، بسیاری از طراحان در مقابلش واکنش نشون دادن و میگفتن که توانایی های تکنیکی یا ممکنه توانایی های دیگر یک طراح رو تحت تاثیر قرار بده. امروز اصلا طراحی رو پیدا نمی کنیم که به شیوه دستی یا به شیوه دو دهه قبل، سه دهه قبل طراحی کنه. همه طراحان گرافیک به دانش روز مجهز هستند، همه با لپتاپ و کامپیوتر کار میکنن و همه با همین نرم افزارهای موجود به طراحی میپردازن. همین بحث رو در حوزه عکاسی هم داریم. در روزگاری سیستم عکاسی آنالوگ فعال بود، همه عکاسان با نگاتیو و اسلاید کار میکردن. زمانی که دوربین های دیجیتال به بازار عکاسی وارد شد، بسیاری از عکاسان قدیم نسبت بهش واکنش منفی داشتن و میگفتن که ممکنه جایگزین خلاقیت بشه یا سهل الوصول بودنش باعث بشه که عکاسان زیادی به جامعه معرفی بشن یا عکاس نماها شکل بگیرن. حتی یه دوره‌ای یک شعاری شکل گرفته بود در عکاسی که شماها عکاس نیستید، فقط شما یک دوربین خوب دارید، ولی عکاس رو نمی‌بینیم که به شیوه آنالوگ عکاسی کنه. یعنی حتی عکاسان صاحب نام هم با دوربین‌های دیجیتال به عکاسی می‌پردازن. بنابراین فناوری روز از جمله هوش مصنوعی رو حتما باید به عنوان یک ابزار در کنار هنرمند به کار ببریم و طبیعتا هنرمندی که هوش مصنوعی بدونه، اگر اثری رو توسط هوش مصنوعی، توسط فناوری خلق کنه، ارائه کنه، حتما متفاوته با اثری که یک غیر هنرمند به وسیله فناوری و تکنولوژی و هوش مصنوعی ارائه خواهد کرد. چون هوش مصنوعی، در همین نشریه هم اشاره شده، شاید بتونه ابزار خوبی باشه، شاید بتونه کمک کنه، حتی شاید بتونه احساس رو منتقل کنه در آینده.
بله.
اما مهمترین ویژگی هوش طبیعی که مهارت حل مسئله است یا مهارت مسئله سازی است یا مهارت پاسخ به مسائله، حتما هوش مصنوعی به این جایگاه نخواهد. بنابراین به نظرم هنرمندان بدون نگرانی باید از ابزار و تکنولوژی هوش مصنوعی استفاده کنند به عنوان یک تسهیلگر، به عنوان یک ابزار نوین، و بتونن با این زبان و بیان آشنا بشن تا آثار خودشون رو ارائه کنن. زبان هنر مبتنی بر خلاقیت، زبان هنر مبتنی بر نوآوری، زبان هنر مبتنی بر نگاه زیبایی شناسانه است. یعنی وقتی که میخوایم ببینیم هنر و غیر هنر چه تفاوت هایی داره، همین نوآوری، خلاقیت و نگاه زیبایی شناسانه به عنوان مبنا قرار میگیره.
کاملا.
و به نظر من هوش مصنوعی و فناوری های جدید و حتی فراهوش مصنوعی در آینده حتما جایگزین خواهد شد، به عنوان یک ابزار میتونه کمک حال هنرمند باشه. شاید این نگرانی وجود داشته باشه که حضور هوش مصنوعی خیلی از مشاغل رو در واقع جایگزین خواهد شد و خیلی از مشاغل رو از بین میبره، ولی